چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم در ادامه شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت باشید. اجساد 104 تن از کشته شدگان ایرانی در حادثه منا وارد تهران شد. شماره قربانیان ناشی از حمله هوایی به بیمارستان پزشکان بدون مرز در قندوز به 9 تن افزایش یافت. و روسیه میگوید جنگنده‌هایش یک مقر فرماندهی گروه خلافت اسلامی را در سوریه نابود کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در مراسم استقبال رسمی از اجساد 104 تن از کشته شدگان ایرانی حادثه منا در فرودگاه مهرآباد تهران گفت باید روشن شود در این حادثه افرادی مقصر بوده اند یا نه. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا او گفت اگر ثابت شود عده‌ای از ماموران در حادثه منا تقصیر داشتند، به هیچ عنوان از خون عزیزانمان نخواهیم گذشت. آقای روحانی با اشاره به اینکه زبان ایران در این حادثه زبان عواطف، برادری و ادب بوده است گفت در جای لازم از زبان دیپلماسی استفاده شد و اگر لازم باشد جمهوری اسلامی ایران از زبان اقتدارش نیز استفاده خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران بدون توضیح در این مورد خاصران شد که واقعیت حادثه منا از طریق یک کمیته حقیقت‌یاب روشن شود. حادثه منا در روز دوم مهر سال جاری روی داد و در جریان آن دست کم 465 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند. مقام‌ها و رسانه‌های ایرانی می‌گویند در این حادثه 4700 زائر کشته شدند، اما مقام‌های عربستان سعودی با تکذیب این آمار می‌گویند تعداد کشته شدگان بیش از 1000 تن بوده است. فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز روز شنبه از آمادگی این نهاد نظامی برای آنچه واکنش سریع و خشن ایران به عربستان سعودی به خاطر حادثه منا نامید خبر داد. در این حادثه دست کم 465 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به سخنان هفته گذشته آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران افزود که این نهاد همه ظرفیت‌های ممکن برای واکنش سریع و خشن ایران برای پاسخگو کردن حکومت عربستان سعودی به حادثه منا و اعاده حقوق زائران کشته شده را آماده کرده است. او با اشاره به اینکه سپاه پاسداران برای گرفتن انتقام از حادثه منا در انتظار اجرای دستور است گفت سپاه قاطعانه و مقتدرانه در صورت ضرورت برای هر اقدامی در هر زمان و هر منطقه آماده است. وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور در حملات خود در سوریه یک مقر فرماندهی گروه خلافت اسلامی در نزدیکی شهر رقه را نابود کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این وزارتخانه گفته که جنگنده‌های نیروی هوایی روسیه در 20 عملیات پروازی خود در 24 ساعت گذشته شماری از امکانات زیربنایی گروه خلافت اسلامی را نابود کردند. روسیه از چهارشنبه گذشته حملات هوایی علیه مخالفان حکومت بشار اسد را شروع کرد. آمریکا و تعدادی از اعضای ائتلاف بین‌المللی از روسیه به خاطر آنکه حملات هواییش شامل مخالفان به گفته آنها میانه روی بشار اسد نیز می شود انتقاد کردند. در این خصوص گزارش آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از کیف رو بشنوید.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته نیروی هوایی این کشور طی 20 سورتی پرواز 9 موضع دولت اسلامی را به هدف قرار دادند که طی آن یک مرکز فرماندهی و چند ساقه مهمات ویران شد. جمعه الکسی پوشکوف رئیس کمیته امور بین الملل دوما به رادیو اروپایی گفت که حملات هوایی روسیه به مدت 3-4 ماه ادامه خواهد یافت و احتمالاً شدت بیشتری نیز پیدا خواهد کرد، اما او معتقباً گفت که سخنان خارج از مد تعبیر شده و این نظامیان روسند که مدت زمان این عملیات را تعیین خواهند کرد. همان روز کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه با اشاره به موافقت تلویحی نخست وزیر عراق با دخالت نظامی روسیه در کشورش تاکید کرد که عملیات نیروهای روسی صرفا در محدوده ارضی سوریه انجام خواهد شد. این در حالی است که مجلس اعلای روسیه و رئیس جمهور این کشور اجازه داد از نیروهای نظامی در خارج از کشور و به عبارات دیگر در هر جایی که صلاح می‌داند استفاده کند. شنبه دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه به شبکه روسیه 24 گفت که روسیه در سوریه از امنیت مردم خود دفاع می‌کند. زیرا به گفته وی مبارزه با تروریسم در خارج از کشور بهتر است در داخل آن. ایگر سویتین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، نگران است که مداخله روسیه در سوریه باعث افزایش افرادگرایی شود.
Ви знаєте, у мене таке відчуття, що чисто воєнні задачі, вони навіть не второстепенні, вони третьостепенні.
به نظرم اهداف نظامی در وهله سوم از اهمیت قرار دارد و مهمترین هدف سیاسی است که خود دو تاست. تأمین بقای اسد و یا جانشینش و تثبیت موقعیت روسیه به عنوان بازیکنی که بدون آن حل این بحران امکان پذیر نیست. اما رویکرد روسیه که بدون تمایز مخالفان اسد را هدف حمله قرار می‌دهد، باعث نارضایتی گسترده از کشورهای ائتلاف گرفته تا مسلمانان سنی از جمله در خود روسیه شده. عملاً روسیه به اقدامی دست زده که از پیامدهای بسیار محتمل آن افزایش تروریسم در منطقه است.
جمعه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در کاخ سفید دلیل تداوم حکومت بشار اسد را حمایت روسیه و ایران دانست و با اشاره به گفتگوی اخیرش با رئیس جمهور روسیه افزود در حالی که پوتین میگوید بین خلافات اسلامی و سایر گروه‌ها در سوریه تفاوتی وجود ندارد معتقدم که روسیه باید بین تروریست‌ها و مخالفان اسد تمایز قائل شود. جمعه چند کشور عضو ائتلاف ضد حکومت اسلامی از روسیه خواستند موازه نیروهای مخالف اسد را هدف قرار ندهد و حملات خود را بر موازه حکومت اسلامی متمرکز کند. گیورگی میرسک، شرق‌شناس برجسته روس، معتقد است که کرملین به این گونه خواسته ها توجه نخواهد کرد.
Идет холодная война новая. Правила этой войны диктуют необходимость нащупать слабые места.
جنگ سرد در جریان است و طبق قواعد جنگ باید به نقطه ضعف طرف مقابل بیشترین ضربه را زد. کرملین فهمیده که اوباما می‌خواهد به عنوان صلح‌جو در تاریخ ثبت شود، در حالی که پوتین بارها نشان داده که از جنگ هراسی ندارد. او نقاط ضعف اوباما را محک می‌زند و فعلا در وضعیت برتر قرار دارد.
روسیه از چهارشنبه گذشته حملات هوایی در سوریه را آغاز کرد و در حالی که مقامات روس میگویند که کشورشان علیه حکومت اسلامی میجنگد، از سایر کشورها نیز خواستند به این مبارزه بپیوندند. بنا به ادعای مسکو، عملیات نظامی روسیه در سوریه با درخواست دولت این کشور انجام میشود و تنها اقدام قانونی است. روسیه به شورای امنیت نیز لایحه برای تشکیل ائتلاف گسترده ضد حکومت اسلامی با مرکزیت دولت دمشق ارائه داد. کشورهای غربی گفتند که آن را رد خواهند کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این صدا صدای رادیو فرداست.
یک خبر دیگر، سازمان پزشکان بدون مرز روز دوشنبه اعلام کرد که شمار قربانیان ناشی از حمله هوایی به بیمارستان این نهاد در قندوز افغانستان به 9 نفر افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه 37 تن نیز در این حمله زخمی و تعدادی هم مفقود شدند. به افغانستان سری میزنیم و به قندوز که این روزها خبرساز هست. امید مرزبان، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در استودیو در کنار من حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در این خصوص. امید، در خبرها بود که جمعه شب یک بیمارستانی که متعلق بوده به پزشکان بدون مرز هدف حمله قرار گرفته. آخرین اخبار در این باره چی هستش؟ چه تعداد تلفات این حمله در بر داشته و آیا مشخص شده که چه کسانی در این حمله دست داشتن؟
سلام به شما و به شنونده‌ها. بله، شب گذشته حمله هوایی شد بالای بیمارستان دکتران بدون مرز که در نقطه مرکزی شهر قندوز موقعیت داره. تا به حال گزارش هایی که به دست ما رسیده، دو تن از دکتران این اداره در همین حمله شب گذشته کشته شدند و از جایی که حکومت افغانستان همواره گفته که توانایی های هوایی برای عملیات نظامی نداره، خیلی ها حدس میزنن که این حمله توسط نیروهای ناتو انجام شده باشه و حملات ناتو در گذشته در شهر قندوز سابقه داشته. چند روز پیش هم حداقل 3 یا 4 بار نیروهای آمریکایی اهداف را در داخل افغانستان بمباران کردند با استفاده از هواپیماها بدون شک. در داخل بیمارستانی که بمباران شده، ادعا شده بود که شورشیان طالب در اونجا پناه جستند و از اونجا بالای نیروهای افغان تیراندازی میکنند.
از طرف دیگه خبرهایی هم بود که طالبان در همون روزهای ابتدایی که تصرف کرده بودند قندوز رو، در پی یافتن افرادی که به همکاری با دولت طالبان متهمشون کرده بودند، دست به یک سری تحرکات خشونت آمیز زدند.
اداره عفو بین المللی هم گزارش داشت در همین باره. حکومت افغانستان همچنان اعلامیه داد. دفتر رئیس جمهور روز گذشته اعلامیه داد که طالبان چنین کار را کردند. ما با یکی از فعالای جامعه مدنی در شهر کندوز هم صحبت کردیم، بانو حسینه سروری، که حالا از کندوز فرار کرده و به کابل. میشه که بخشی از حرفایش با هم بشنویم.
اول خانه‌های مردم یورش بردن، مرد لتکوف قرار دادن زنارا، بچه‌های مردم از پیشروی مادرشان به قتل رساندن، دخترای مردم از پیشروی پدر مادرشان تجاوز کردن. داخل شفاخانه شدن، دیدن که دختر خانما نرسای که داخل شفاخانه بودن بالای نرسا تجاوز کردن، خانه‌های مردم را چور شفاول کردن، بخصوص خانه خود را چور کردن، برای من هیچ زندگی نماندن.
صدای یکی از شهروندان قندوز بود که از این شهر به کابل گریخته. اما آیا نیروهای افغان جستجو کردن که طالبان در خانه‌های شهروندان قندوز اونجا پناه نگرفته باشند؟
اطلاعاتی که ما از داخل قندوز داریم، از منابعی که در داخل قندوز زندگی میکنن، اینا میگن که نیروهای دولتی افغانستان هنوز همه شهر قندوز را در کنترل خود ندارن. در بخشای از شهر شورشیای طالب در خانه‌ها پناه بردن و از مردم به حیث سپر یا سنگر استفاده کردن. به همین خاطر هم حکومت افغانستان میگه که عملیات نظامی ما در شهر قندوز خیلی آهسته و کند هست، به دلیل از اینکه نمیخوان با افراد ملکی یا غیر نظامی ها آسیب برسه.
سرانجام هم یک نگاه خیلی کوتاهی داشته باشیم به اخباری که در خصوص کمبود مواد غذایی و دارویی در قندوز رسیده بود. الان وضعیت در این شهر به چه صورتیه؟
قندوز شهری است که برای پنجمین روز حل درگیری و جنگ هست. دکانها، بازارها و فروشگاه همه بسته هستند. خیلی در نکات دوردست ممکن است جاها یا دکانهای خیلی کوچک باز باشه که بعضی ها بتونن مواد مورد ضرورت اولیه خود را دست بیارن. وضعیت شکلی هست که همگی از همو موادی که ذخیره داشتن در گذشته در خانه داشتن استفاده میکنن، که او هم خیلی زیاد نیست. میشه که بخشی از سخنان یکی از شنونده های رادیو آزادی را هم بشنویم که فقط چند دقیقه پیش با ما در تماس شده بود و وضعیت را با چشم دید خود را تشریح میکرد.
وضعیت قندوز این نیست که وضعیت خیلی خراب، بازارها فل، نان خوراکی و مواد غذایی و روغن و همه چیز در اختیار مردم نیست. اونم کسایی که چیز اضافه و ذخیره و اضافه داشتن خلاص شده، کسی درآمد نمی‌کنه، دکان باز نیست.
سپاسگزارم امید مرزبان، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که شنوندگان من رو در جریان آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با قندوز قرار داد. اما در ادامه فرصتی فراهم تو باز هم شنونده تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا باشیم. شما هم از این فرصت میتونید استفاده کنید و نظر خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فردا است.
یه سناریوی جالب و مسخره‌ای یا قوه قضاییه از امروز در مورد بابک زنجانی آغاز کرده. اگر قرار بود این آقا محاکمه عادلانه بشه و به سزای اعمال ننگینش برسه، این همه محاکمه‌شو طول نمی‌دادن. می‌دونید چرا؟ چون خیلی از این آقایون سردمدارا که الان رأس کارن شریک جرمین هستن و در صورت محاکمه عادلانه و علنی مجبورن خودشون رو معرفی کنن و دست خودشون رو بشه. آیا مهافرید و خسروی رو چرا سریع محاکمه و اعدام کردن؟ خب از این میترسیدن که دست آقایون رو رو کنه.
با سلام و خسته نباشید به رادیو فردایا و عرض تسلیت به تمام خانواده های داغدار حادثه منا. نخواستم بگم که حادثه منا متاسفانه هیچ عمد و سهلنگاری از طرف دولت عربستان صورت نگرفته، بلکه از لحاظ روانشناسی ترس افتادن جرثقیل هنوز از خاطره حجاج خاک نشده بود و همه به نوعی احساس ناامنی می کردن. در نتیجه این حادثه منا بر اثر همان ترس به وجود آمد. یعنی با شروع ازدحام حجاج دیگر امکان مدیریت حجاج وجود نداشته و حجاج هر کدام برای فرار از ازدحام شلوغی را بیشتر کردن و این فاجعه به وجود آمد.
درگذشت هادی نوروزی را به خانواده محترمشون، به جامعه ورزشی ایران و ورزش دوستان تسلیت میگویم. روحش شاد. متشکرم.
نظر تن چند از شنوندگان رادیو فردا بود. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید و بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 2042 02 21 12 21 12 نظرات خودتون رو بگذارید.